هم به این نکته هم توجه بکنیم که ما بازاری رو داخل کشور داریم که محصولات با محدوده قیمتی مختلف برای به هر حال دهک‌های مختلف مردم عزیزم با قدرت‌های مختلف خرید دارن. این یه نکته است. نکته چون بعضن مثلا ما می‌بینیم که ترفند مثلا محصولاتی که در یک ویژند خاص یا ویژندهای خاصی عرضه میشه اون رو در نظر میگیرن و میگن کالا چقدر گرونه، در صورتی که همزمان چون در بازارهای متنوع قیمت‌های خیلی متفاوتی رو میتونید پیدا بکنید. این یه نکته است. نکته دومی که بدونیم که خیلی از یعنی یک بخش قابل توجهی از قیمت کالایی که دست مشتری نهایی میرسد هزینه های شبکه توزیع و به طور خاص اجاره بها که اینها اصلا در حوزه اختیارات وزارت صمت نیست. یعنی اگر یک کالایی به واسطه این که اجاره بهای محل عرضه یا اجاره بهای محل تولید داره با قیمت بالاتری دست مشتری میرسه، طبیعتا اینها کلیدش دست وزارت صمت نیست. و من چند بار در رسانه های مختلف درخواست کردم، دست دوست ما درخواست کردم که خب شما به هر حال ما رو به عنوان نماینده وزارت صمت میارید، مثلا مراکز تجاری و هزینه هایی که به افزایش هزینه هایی که مثلا بعدا حداقل 50% و بالاتر در سال اضافه میشه به هزینه محل فروش و اینها میاد روی قیمت نهایی که دست مشتری میرسه، روی اینها هم با هم باید شما با رسانه باید حتما پوشش بده. اما اون چیزی که شاه کلیده و در دست وزارت صمت هست اینه که ما با بزرگتر شدن اندازه بنگاهامون و بالاتر رفتن تیراژ تولیدمون و هر در اقتصاد و در ادبیات اقتصاد معروف به صرفه مقیاس، یعنی هر چقدر ما بنگاهای بزرگتری باشن و با تیراژ بالاتر قیمت تمام شدهشون میاد پایین‌تر، این کاریه که دست ما در وزارت صمت هست و داریم به جدی.
بسیار خوب، این موضوع مهم اجاره بهای واحدهای تجاری رو اتفاقا آقای قدیری هم اشاره کردن که خیلی از شعب مختلف رو مجبور شدن دوستان ببندن چون هم مشتری کمتر شده هم اجاره ها سرسام آور بالا رفته و مقرون به صرفه نیست. خیلی خوب، متشکرم آقای دکتر گرجی. آقای جلالی خواهش میکنم روی خط ارتباطی ما باقی بمونید، یه بخش گزارشی بشنویم و توضیح شما رو راجع به اون.
سلام علیکم، سلام و دوستان عزیز، آمده برنامه 8 صبح میدارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزمون در مورد شناسه پوشاک هست. میخوام بریم سراغ فروشندگان و مردم ببینیم که این شناسه رو میشناسن یا خیر. اول سراغ یه خانم بریم. خانم سلام، یه سوال میتونم بپرسم؟ میدونید شناسه پوشاک چیه؟
نفرش
شما چی؟
نه متاسفم.
چهار سال فروشنده ای؟
چهار سال.
خیلی ممنونم ازتون، بریم سراغ فرد دیگری. خلاف، میدونید شناسه پوشاک چیه؟
نه.
شما چی خانوم؟
نه.
فکر میکنید چی باشه؟
من جنس خارجی ایرانی مشخص کنه دیاره.
شما؟
نمیدونم اصلا.
به نظرتون این شناسه پوشاک چقدر میتونه به کاهش قاچاق پوشاک تو ایران کمک کنه؟ میتونه اصلا؟
زیاد، خیلی زیاد. بنده؟
گر رمزو بزنی مشتری هم داره حساب کتاب میکنم. من وسطشون اومدم گفتگو بگیرم. به نظر تو پوشاک ما شناسه پوشاک دارن؟
هیچ کاری ندارم.
شما خود توجه میکنی به این موضوع؟
نه زیاد.
چقدر مردم به نظرتون میدونن حتی فروشنده پوشاک؟
هیچ کاری.
الان یکی دو نفر پرسیدم نمیدونستم، بریم بقیه رو بپرسیم. ممنونم ازتون، متشکرم. خانم سلا، خب این وقتتون بخیر. یه دونه سوال بپرسم. شما فروشنده اید اینجا درسته؟
بله.
میدونید شناسه پوشاک چیه؟
نه.
شما خریدار پوشاک اینجا؟
بله.
میدونید شناسه پوشاک چیه؟
خیر.
شما چی؟
نه.
آقا شما چی؟ شناسه پوشاک میدونین چیه؟
نه خیر.
باشه، خیلی ممنونم ازتون.
خب بریم سراغ دوتا آقا.
آقا سلام، یه سوال بپرسم. شما میدونید شناسه پوشاک چیه؟
نه متاسفم.
شما چی؟
نه متاسفم.
فروشنده این شما؟
بله بله.
چند سال توزیعی؟
15 سال. وقتی خب اطلاع رسانی بشه مثل بقیه چیزا مردم میشنن خودشون رو آپدیت کنن.
اصلا وجودش لازمه تو صنعت پوشاک؟
اگه همه چی رو اصول باشه بله، ولی اینکه فقط مثل 10 سال پیش یه تر مثل تر شاپرک باشه فقط بشه یه برچسب بزنی رو لباسا نه، ولی اگه اینکه قشنگ اطلاع رسانی بشه یه سامانه ای داشته باشه مردم بتونن بهش ارجاع کنن اونجوری آره، وگرنه فقط مثل 10 سال پیشون تر شاپرک باشه، مردم بخوام برم بابتش یه پولی هزینه کنن، آخرش هم هیچی که هیچی. نه
درسته، خیلی ممنونم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز. اینم در خصوص شناسه پوشاک که از خیلی ها پرسیدیم و 80% مردم نمیدونن چیه. ممنونم که تو این بخش همراه ما بوده، ولی همچنان برای موج افم ردیف 98 همراه ما باشید.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از لیلا علاقمند. آقای دکتر گوجی، توضیح شما رو بشنویم.
ببینید، این رو که شما باید توضیح بدید، این که عموم مردم نمیدونن شناسه کالا چیه، این که کار شما در رسانه است دیگه. ما که در
خب یه طرحی وقتی اجرا میشه آقای دکتر، مجموع روابط عمومی شما، مجموع فعالیت های شناسایی رو بعد انجام بدید.
کار رسانه احتمالاً کمکاری اتفاق افتاد اگر عموم مردم نمیدونن که شناسه کالا چیه.
آی دکتر، یه طرحی وقتی داره اجرا میشه، در کنارش در واقع یک طرح برای معرفی و شناسایی اون طرح به عموم مردم هست، وسیلش رسانه است، نه اینکه عامل اصلی در واقع شناسایی اون رسانه باشه. ما دنبال مقصر نمیگردیم. آقای دکتر، ما دنبال این هستیم که چیکار کنیم.
حالا این رو که به مزاح من خدمت شما عرض کردم، به واسطه اینکه خود خوب این برنامه شناسه کالا واقعا نسبتاً برنامه بالاخره 2-3 ساله است در حوزه‌های مختلف صنعتی.
آخه ما یه طرح شبنم هم داشتیم که اتفاق افتاد که این اتفاق بله. یه طرح شبنم هم داشتیم که این اتفاق بیفته بله.
حالا یکی از موضوعاتی بالاخره بخش خصوصی رو در حوزه تولید آزار میده، این طرح‌های بالاخره مختلفی که تو دوره‌های متفاوتی اینها به صورت به قول معروف بخش بخش انجام میشه و متاسفانه بعضیش هم به تن انجام نمیرسه و بخش خصوصی رو در حوزه تولید و اینها آزاد. اما حالا خدمت شما من عرض کنم که ببینید، این حوزه رو، حوزه شناسه کالا رو، به هر حال ما در وزارت صنعت داریم پیش میبریم، البته با همکاری خود انجمنها، اتحادیه‌ها، اصناف، ولی به هر حال این مسیر نفوذش در مجموعه های تولیدی و توزیعی ما به واسطه همون تکثری که خدمت شما عرض کردم طبیعتاً موضوع زمانبری هست که انشاءالا با کمک رسانه ملی هم سرعتش به امید خدا زیاد بشه. الان در مجموعه های صنعتی، حالا خرده فروشی ما، در ریتیلر های ما که به صورت زنجیره‌ای دارن فعالیت میکنن، خدا رو شکر این بحث شناسه کالا خیلی بهتر پیش رفته. به امید خدا تو در فرصت دیگه هم ما این رو باید در سطح اصناف هم جاری بکنیم. انجام شده البته، ولی خب مقدارش هنوز مقدار کمیه و کار زیادی برای انجام دادن همچنان باقی.
بسیار خوب. آقای قدیری، توضیحی دارین در این خصوص؟ چون تلفن و بخش دیگری هم داریم که بشنم.
ببینید، من باید تشکر میکنم از این گزارشی که پخش شد و من خودم این نتیجه رسیدم که زبان فارسی رو بیشتر پاس بداریم، چون اگه مثلا از مردم میپرسیدیم که بارکد چیه، همه میگفتن به شما شناسه یه لغتیه که به هر حال جدید اومده، چون همه مردم وقتی وارد فروشگاه میشن آب معدنی میخرن، دستمال کاغذی میخرن، نمیدونم آب میوه میخرن، هر چیزی که میخرن یه بارکد داره روش، اونو دستگاه میگیره، قیمتش مشخص میکنه. این همین شناسه هست، یعنی بحث پیچیده ای نداره شناسه. این مطلب اول، این در مواجهه با مردم عزیز ما فروشندگان. بله، ما بحثی که داریم اکوسیستم بزرگ، ببینید 250,000 توزیع، 100,000 تولید، اکوسیستم خیلی بزرگه. ما توی بحث‌های شناسه هم بحث‌های گام به گام از اول مطرح بود که آقا اول فرضاً ریتیلرها، برندهای پوشاک، بعد به مرور بازارهای راست بازارها، بعد به مرور بازارهای عمده فروشی، بعد به مرور بازارهایی که توی سطح شهرها پراکنده هستن به صورت مغازه‌های تک دارن می‌فروشن، تازه به اون هم اونایی که مجوز ندارن. ما امیدی نداریم که اینا هم یه شناسه بگیرند، چون خیلی بی مجوز هم دارن کار میکنن، مشاغل خانگی هم به هر حال با این سامان ها اصلا آشنایی ندارن. بحثی که من مطرح کردم در ابتدای گفتگو این بود که یک ضمانت اجرایی بحث اجرای شناسی اون بارکد میخواهد.
بله.
علارغم اینکه تمام برندهای ما اصلا از قبل از طرح شناسی این خودشون اجرا میکردن سیستم کدینگ خودشون رو، منتها برای اینکه تو بازار این مستقر بشود، این یک الزام اجرایی دارد که این به سامانه امور مالیاتی الان وصل شده از بحث شناسه کالا. یعنی شما وقتی فروش میزنید تو سامانه امور مالیاتی، کالا باید شناسه دار باشد. البته تو مرحله اول بابت این که خیلی از عزیزان ما برای تو این بازار بزرگ ممکنه که با این سیستم های جدید یه خورده آشنا نباشن، یه شناسه عمومی فعلا بهشون اختصاص داده شده تا بعداً به صورت اختصاصی. مثلا شناسه عمومی یعنی چی؟ فرضاً 100 مدل پیرن رو فقط بهش میگیم پیرن، دیگه نمیگیم رنگش اینه یا آستین کوتاه آستین بلند، خصوصیات دیگری ندارد. توی شناسه عمومی پیراهن از شلوار، از کت و شلوار تفکیک شده.
آقای قدیری، مثلا شما وقتی کالای خارجی رو خرید میکنید توی فروشگاه هایی که حالا توزیع کننده اصلی اون کالا هستن، به قول شما اون شناسه کالا یا بارکد رو وقتی که توی تلفن همراهتون حتی جستجو میکنید، تمام مراحل تولید هم حتی میاد.
دقیقاً.
آره این میتونه برای کالای ایرانی هم اتفاق بیفته؟
اصلا خیلی عالیه این موضوع. بله، ما اصلا هدف شناسه بحث اصالت کالاست. ببینید شما وقتی یه کالا رو فرضاً استوب شده، فرضاً دست دوم، حتی ما داریم میگه بالاخره پوشاکی که داره فرضاً استوب مال 3 سال پیش جای میاد، خب این آلودگی داره، موادش معلوم نیست، طبیعتاً اصالت و خصوصیات فیزیکی حق مصرف کننده. شما الان خود شخص شما با عنوان یک مصرف کننده وقتی یک فرضاً مانتو میخواهید بخری یا مثلا چادر میخواهید، بدونی جنس اون کالا چیه، طبیعتا این حق شما. بنابراین بله، این از خصوصیات این طرحه، منتها برای استقرارش باید یه خورده گام به گام پیش رفت. یه بحث همی که دوست مطرح کرد راجب شاپرک، بله درست میفرمایند، ما یه بحثی هلوش 7-8 سال قد 10 سال قد وافت و تحت عنوان شاپرک، منتها بحث شناسه کالا تفاوتی که داره این است که تو شاپرک هیچ سامانه پشتیبان اون برچسبی که خریداری میشه تو بازار نبود. یعنی صرفا میرفتن یه برچسب میخریدن یا چاپ میکردن میزدن رو کالا. هیچ اون بحث سامانه کردن شما میفهمید همینجا مصداق پیدا میکنه. این برچسب باید یه جایی اطلاعاتش ثبت شده باشه. شناسه کالا داره این کار الان انجام میده.
بسیار.
یعنی یه سری خصوصیات فیزیکی، خصوصیات اجباری، یه سری خصوصیات اختیاری رو کالا گذاشته میشه و به هر حال کمک میکنه. این قضیه شناسه به کل صنعت ما کمک میکنه. اما آقای دکتر گوجی هم فرمودن صنعت بزرگی است، به هر حال هم سنف هم صنعت، این برای اینکه مستقر بشه واقعا زمان بره، اما به مرور انشالله این انجام خواهد شد.
بسیار خوب. من باز هم خواهش میکنم از آقای دکتر گوجی، آقای جلالی قدیری روی خط ما باشن، چون تلفن‌های مردم هم به دستمون رسیده. بشنم
رجب شناسه کالا. من یه در واقع شرکت هستم که از شناسه کالا استفاده میکنم. من تو سوالم اینه چه الزام اجرایی وجود داره که همه از شناسه کالا استفاده کنن؟ من به عنوان یه خریدار شناسه کالا تو سامانه برای من ثبت نمی کنم فروشنده هم، بنابراین من هم نمیتونم برای خریدارم ثبت کنم. چه راهکاری وجود داره که همه الزام قانونی داشته باشن که این کار رو انجام بدن؟ ممنون میشم از کارشناستون بپرسم.
قاچاق کالا از خارج کشور به داخل یه بحثه، در داخل فیک محصول درست کردنش و نداشتن بارکد کالا یا نشان تجاری یا ثبت اختراع اون محصول یه بحث دیگه. ببینید هیچ فرق نمی‌کنه، ما در نظر اینکه علت می‌گیم قاچاق کالا، تنها قاچاقی نیستش که خارجی بخواد وارد ایران بشه، داخل هم میشه همونو تولید کرد. من دیدم طرف اومده مثلا بیله میکنه چی درست کرد آرم چینی بهش داده، یا مثلا دیدم محصولی که من با مثال پلاستیکی با ABS هستش یا مثلا مواد دیگه ای رو میان نمونه اون مشابه اون درست میکنن. خب نداشتن بارکد، نداشتن ثبت و علامت، اون محصول رو به راحتی تولید میکنن و در داخل انجام میدن. خب مشابه اینو من به چشم دیدم حتی در شبکه تلویزیونی پخش شده. نمیشه که مثلا هر چیزی رو برداری درست کنی به اسم یه برند باشه، هر کم برند خاص خوش داره، خارج از اون محصول نباید اجازه پخش تولید تو بازار تو واحدهای تجاری که مورد استفاده عام قرار میگیره، مثل شرکت که میاد هر چی دلش میخواد تولید میکنه بدون مجوز لازم، که وقتی میری سراغش میبینی هیچ اصلا اثری ازش نیست.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر گرجی. این الزام اجرایی و حالا قانونی برای شناسه کالا رو توضیح می‌فرمایید؟ سوال اول رو
ببینید، دو تا نکته است. یکی این که حالا چه عرض کننده ما یا تولید کننده ما برای بحث شناسه کالا نیازی به حلقه قبلش نداره. حالا احتمالاً توی مثلا با موضوع دیگه‌ای شاید مثلا ارزش افزوده و اینها احتمالاً اشتباه گرفته باشن، بالاخره تولید کننده اون محصول رو که تولید میکنه و عرضه میکنه اون با یه مشخصاتی رو بایستی داشته باشه که این به حلقه قبلش هم خیلی وابسته نیست. اما این نکته ضمانت اجرایی که جناب آقای قدیری هم بهش اشاره کردن، خب این موضوع مهمیه که در دست یعنی مسئول پیگیریش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که اونجا ما در قالب تفسیر 4 ماده 18 برای کالاهای پوشاک یک روند و فرایندی که اشاره شد بهش که این فرایند شناسه دار شدن از کجاها شروع بشه و تو چه زمانی با چه ضرب آهنگی برود و اگر که فعالین این حوزه انجام ندادند مقام قضایی چه برخوردهایی رو با اونها بکنه. این در سال گذشته مدون شد و بایستی که برای اجرا در حقیقت مصوبه دبیرخانه مرکزی ستاد رو بگیره که هنوز ظاهرا انجام نشده. منتها متولی پیگیری این عرض کردن که ستاد به نظرم از شما از اونجا بایستید
بله. آقای دکتر یه پیامک هم داریم 913-3089 گفتم ما تولید کننده منسوجات خانگی هستیم، روی کالا هم ایران کد داریم هم GS1، الان شناسه کالا جدا باید بگیریم؟ یعنی هر محصولی باید 3 تا بارکد رو داشته باشه؟
ببینید شناسه بحثش متفاوته، ولی ما عرض کردم اگر تفسیر 4 ماده 18 مصوب بشه حداقل تا یک مدت زمانی با همین کدهایی که دوستان دارن میتونن کالاشون رو به بازار عرضه بکنن.
خیلی خوب آقای قدیری، توضیح شما رو بشنویم در خصوص تلفن دوم که گفتن حالا یه بحثی بحث کالای قاچاق، یه بحث تولیدی داریم که شبیه اونها تولید میکنم و خیلی هم جلوگیری نمیشه ازشون.
ببینید ما این با این موضوع تحت عنوان تقلب، چون ببینید هر چیزی که حقوق مصرف کننده رو بخواد زیر پا بذاره، چه بحث قاچاق باشه چه بحث تقلب، این خطاست.
بله.
یعنی تو قاچاق به هر حال کالای خارجی داره وارد میشه، خب ما پول داریم میدیم به کشورهای دیگه، تو داخل هم تقلب با نام خارجی این حقوق مصرف کننده رو پایمال میکنه. یعنی شما فرض بفرمایید برید اصلا حق داری میخوای دوست داری بری برند خارجی بخری، اما اون برند تقلبیه، خب این حقوق شما رو پایمال میکنه. برای هر دو حالتش خطاست، حتی اگر حالت دوم تولید داخل باشه به اشتغال هم کمک بکند باز هم خطاست. این ما راه خطا به هر ترتیبی خطاست و باید جلوگیری بشه و تخلف هستش. بنابراین بحث شناسه که قضیه‌ای که فرمودید توی بحث سامانه‌های اصالت اصلا موضوع همینه. ببینید ما وقتی میگیم آقا یک برندی میخواد مصرف کننده بخره آیا اصالت دارد یا ندارد. الان سامان رو گوشی های همراه قابل دسترس اصالتش هم آنلاین میتونه بررسی بشه که آقا آیا این کالا درست هست یا نیست. بله خیلی از تولید کنندگان ما متاسفانه به خاطر فرهنگی که حاکم بوده برای تولید کالای خارجی، مصرف کالای خارجی، طبیعتا یه سری برندها رو دارن مصرف میکنن که امیدواریم فرهنگ سازی ما با توسعه برندهای ما این یه خورده حالت برعکس پیدا بکنه. البته توسعه برند یه الزاماتی داره، الان متاسفانه سازمانهای مختلف یه کارایی دارن میکنن که برندهای ما شکل نگیرن، من جمله خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه ساماندهی مدل لباس که متاسفانه تنها کاری که نمیکنه همین کاره. جواب این بحث دیگری داره، من اصلا توی این موضوع
اینو قابل بحث و پیگیری آقای جلالی
باید بحث بشه. باید این موضوع بحث ما راجب این قضیه به شدت ناراحتیم، به شدت مطالبه داریم، به شدت سازمان ها دارن عملکرد سلیقه‌ای میکنن تو حوزه نمایش پوشاک. حالا بگذاریم از این بحث.
اصلا انقدر برای رسیدن به یه نقطه ما باید فعالیت‌های بین بخشی انجام بدیم، ولی متاسفانه پیگیری‌های ما و عملکرد جزیره‌ای دیگه.
خانم ببین، یکی دلیلی که ما برند نمی‌شیم همین کارگروه سامانه مدل لباس. واقعیت اینجوریه. حالا یه بحثی که دوستان فرمودن راجع به شناس ایران کد یا جی اس وان، ببینید هر شرکتی هر کدوم از این کدها رو داشته باشه مورد تایید سامانه هستش. منتها همون بحثی که خدمتون گفتم، برای اینکه پشتواره داشته باشه این کد ها مثل طرح شبنم نشه، این کد ها باید تو سامانه فقط ثبت بشه.
بله.
وگرنه هم جی اس وان قابل قبوله، هم ایران کد و خود سیستم هم اگر کسی نداشته باشد شناسه میگیرد، رایگان هم میگیرد. اصلا تفاوت بحثش با شافرک همینه. هیچ پولی این ور اونور نمیشه، کاملا رایگان هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. راجع به همون بحث در واقع برندسازی و این که حالا سازوکار درست قانونی و حمایتگری صورت بگیره برای تولید کننده، حتما یه موضوع رو و یه برنامه رو بهش اختصاص میدیم که صحبت‌های هر دو گروه شنیده بشه. آقای جلالی قدیری از شما خیلی متشکرم، براتون آرزوی توفیق میکنم، سپاسگزارم، باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر گرجی صحبتی باقی مونده؟ در خدمتتون هستیم.
متشکرم بابت به هر حال اهتمامی که رسانه ملی داره به این موضوع و هم نکته‌ای که همکارمون بهش اشاره کرد. اول این رو بد نیست که من متذکر بشم. ببینید به هر حال روند پوشاک در حوزه کالاهای اصطلاحاً تقلبی یا فیک نسبتاً روند خوبی بوده در کشور، یعنی امروز مصرف کننده ایرانی تحت اعتمادش به نام‌های ایرانی به شدت بالاتر رفته. لذا شما در سطح بازار خیلی ویژن‌هایی رو می‌بینید که اسم ایرانی دارن و حتی مثلا بعضاً ما امروز دیگه ویژن‌هایی رو داریم که مثلا با رسم الخط در حقیقت فارسی اسم خودشون رو می‌نویسن ساخت داخل. این هر چقدر که تا امروز هم خوب بوده، هر چقدر که این فضا رو بتونیم با روش‌های مختلف تقویت بکنیم، عرصه برای کالای تقلبی اونجا کم میشه. اشاره که کردید این که ما یک برنامه تخصصی رو در حوزه برندسازی یا ویژنسازی در صنعت پوشاک داشته باشیم خیلی بجای.
بسیار عالی آقای دکتر، حتما خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. از عزیزانمون در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم خواستیم که در برنامه باشن، گفتن امکانش برامون نیست. حالا چرا موضوع اصلی قاچاق و دوستان امکان حضور ندارن دیگه بمانن. ممنونم، مراقب خودتون باشین. فردا 8 صبح کنارتون.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم، کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند.
ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالفیم. ما میخواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشون باشند. ما میخواهیم که تمام اداراتی که در این کشور هست و تمام جاهایی که صنعت میخواند ایجاد کنند و میخواهند به این مملکت در صنعت بزرگ بشند و در علم، ما میخواهیم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد، نه در خدمت اجانب.
قدرت در ساختار،
استوری تا استراتژی،
از تئوری تا استراتژی،
طرح آینده،
ورود به بازارهای توانمند،
رادیو اقتصاد،
FM 98 مگاهرتز،
به امید
فردایی بهتر،
ایرانی سربلند.
استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار. پیشرو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایران. طوفان فلز، تنوع شیرالات، ضمانت محصولات. طوفان فلز، نشان استاندار بی نقص و بی ایراد. طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جاده تگرگ و خیز بود، تو باز بیگرد بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله جشنه.
اه؟